بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موضوع يهود شناسي سلسلة قبل مطالبي عرض شد، شد خلاصي مطلب جمع عزیزان خدمتشون نبودیم. یک تجیده ای رو یادآوری بکنیم تا بحث رو ادامه بدهیم. یهود شناسی قبل از انقلاب اسلامی کاری خیلی سختی بود، خیلی پیچیده، برای اینکه ملت‌های منطقه سرنوشتشون رو در اشاره او گره خورده بود، طوری وانمود کرده بودند که انگار سرنوشت اینها در اشاره یهود و اسرائیل گره خورده و قضایای حسنی مبارک، انور سادات، شاهان اردن، سعودی، شاه ایران و در قضیه جنگ عرب اسرائیل، قضایای یاسر عرفات و سازش‌های درونی و بسیاری از عوامل دیگر طوری شده بود که این توهم رو تشدید می‌کرد و تقریبا یک خفقان عجیبی در منطقه حاکم بود که انگار بدون اجازه او نمی‌شود کاری انجام داد. حالا البته بحث از این عمیق‌تر هست که انشاءالله خدا توفیق بدهد از محصر قرآن در یهود شناسی بیشتر باز بشه. خب در انقلاب اسلامی نهضت امام خمینی رضوان الله علیه این قضیه طوری شد که این هیبت شکست و نهضت‌های آزادی بخش یه جانی پیدا کردند و یک حرکت‌هایی در منطقه ایجاد شد که البته این حرکت‌ها آنچنان که مطلوب باشد هنوز نبود، به خاطر شدت وحشتی که در این منطقه بود و یکی از تحولات عظیم میشه به برشت انقلاب اسلام ایجاد شد این بود که سیستم مبارزاتی که جنگ بین اسرائیل و سرزمین بود این یه خورده عمیق‌تر باز شد برای اندیشمندان، سیاسیون، تازه اونهایی که قابلیت داشتن، نه همه آنها، آرام آرام فهمیدن که اصلا مسئله عمیق‌تر از مسئله سرزمین هست، زنج، زنج عقیدتیه، زنج بین یهود و مسلمان ها یه زنج فلسطینی است اصلا، در اونجا متمرکز شده، زنج اعتقادی است. و این حرکت انگیزه های مبارزاتی از فضای سرزمینی منتقل شد به حرکت اسلامی در منطقه و جهان بلکه. منتها خود شیاطین همچنان با اون حیله های پیچیده‌شون و با ناآگاهی جامعه اسلامی اینها نمیتوانستند همچنان مطلب سریع باز بشه. اما استقامت و مقاومت مقام ولایت و مدیریت ولایت طوری شد که در این مسیر سنگلاخ بسیار سنگین کار رو پیش ببرد و بالاخره برای دنیا روشن بشود این زنج یک زنج اعتقادی است. حالا زنج اعتقادی رو انشالله در خود قرآن بیشتر استفاده خواهیم کرد که مسئله چقدر عمیق این زنج اعتقادی. خب تا اینکه قضایای غزه که پیش آمد با مدیریت بسیار حکیمانه رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی امر مسلمین که اصول مدیریتی رهبر الهی ذاتاً متفاوت با سیاستمداران و سلاطین هست، چون که ولی الهی همیش دنبال، یعنی اصلی ترین مسئولیتش تربیت انسان هاست به سوی خدا، بیداری فطرت انسان هاست به سوی خدا، تمام فعالیت های حکومتی در راستای همین معنا هست، برخلاف اون حکومت های سیاسی و غیره که در جای خود این مفصل بحث شده. ولذا خداوند عنایتی کرد و تعیدات الهی رهبر معظم انقلاب در این مدیریت ظریف و بسیار لطیف بیداری انسانها و بشریت و فراتر از جهان اسلام، قضیه غزه رو طوری شد که در دنیا یه خورده مطلب آگاهی این درنده تا حدودی باز شد و جهان بشر یک آگاهی های پیدا کردن و تکانه خورد، اگر این یک امر ابتدایی است و حداقل برای خود ما و برای جهان اسلام جا دارد که این عنصر کثیف ماهیتش بیشتر باز بشود. خب این عجیبه، وقتی یک نفر که غیر مسلمان هست صرف استعداد انسانی غزه رو میبیند و ناراحت میشود، اعتراض میکند و متوسل میشود، ظلم رو احساس میکنه، حالا در شأن یک مسلمان نیست که او فقط تازه یه خورده بیدار بشه بگه بله اینها دارن ظلم میکنن، زور میگن، در شأن مخصوصا در شأن یک مبارز نیست که تو میدان باشد، صرف این که مثلا یک فضای حالا یک کشت و کشتاری شده. در شأن این گشت این هست که این ماهیت این عنصر رو بشناسد. خب حالا که اهمیت شناخت ماهیت و ذات این عنصر کثیف اینقدر اهمیت دارد، چون که شناخت به صفات یه شناخت سطحیه، اینا بلدن چجور این شناخت سطحی رو خونسا بکنند، اما شناخت در ماهیت به این آسانی خونسا نمیشه. شناخت در ماهیت یه مقاومه به اصطلاح شکست ناپذیریه، فلذا ضرورت دارد که ماهیت این عنصر کثیف بیشتر شناخته بشه. خب ما چه منبعی مطمئن‌تر از صریح‌تر، رساتر، روشن‌تر از قرآن داریم که ماهیت این عنصر کثیف را به ما باز کند؟ کجاست؟ ولذا ما نیاز داریم که به محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام بیاییم، ببینیم این عنصر کثیف را به ما ذاتش و ماهیتش رو چجوری باز کرده. و هر چی این مطلب درست باز بشه، اولا به برکت قرآن، کلام قرآن، کلام نورانی که حالا عمق مطلب چیه، برای جامعه اسلام، حداقل برای جهان اسلام، مسلمین یک دیگه زبان مشترک قرآن، اگر یک ذره توفیق داشته باشند، نگاهشون به قضیه فراتر از این می شود که اینقدر زمان ببرد نابودی این عنصر کثیف. خب قرآن وقتی می‌بینیم درباره بنی اسرائیل و یهود صحبت می‌کنه، خیلی تکشیده و خلاصه این از چه او رو مستکبر تعریف می‌کند، معرفی می‌کنه. استکبار یعنی چی؟ آنطوری که قرآن و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام درباره استکبار مطلبی رو بیان کرده اند، این سه تا جزء از ذاتیات این استکبار آمده است. یک، هر کسی و یا هر قومی، هر عنصری در برابر امر الهی، در برابر امر حضرت رب العالمین تمرد کند، تمرد عصیان. یک روز. دوم، این عصیان گستاخانه باشد، این تمرد پررویانه باشد، این تمرد مطالبه جرانه باشد. سه، این تمرد گستاخانه نشأت گرفته از خود برتربینی اون فرد و اون قوم باشد، اون منشأ این رفتار باشد، خود بزرگبینی، خود برتربینی. وقتی این ستا جمع بشود در یک فرد و یا در یک قوم، این مستکبر هست، این کار استکباری هست. عزیزان چون پشت معذب هستند اسارت می شود این صلواتی خط کنید، ببخشید جلوتر گفتش بیارید. خب بحثمون جلسه، خدا توفیق بده خود معنای استکبار یه خورده روشن بشد، یه بقیه روان خود آیات دیگه در حد حرف خودمون استفاده بکنیم. در اولین بار در خلقت بین عقل و جهل، چون حدیث مفصل که امام صادق علیه السلام فرماید وقتی محسب جهل میرسد، درک سهل. خدا خب به عقل میفرماد برو میره برجت میگردد، اطاعت محض اینها را میگذرم بنده. اما وقتی به جهل میفرماید ادبر و ادبره، زود گوش میکند برمیگرده سوی خدا. ثم قال له اقبل فلم یقبل، فرماد برگرد دیگه بر نمیگردد، رو بر میگرداند ولی به سوی خدا دیگر بر نمیگردد. خب این تمردی که جهل از خود نشان میدهد، فقال له، خدا بهش فرمود استکبرت، فلعنه فلعنه، استکبرت فلعنه. حالا این استکبار رو باز میکند، این جهل، این استکبارش چه ویژگی صفاتی ازش ظهور میداد؟ یک، گستاخی پررویانه به خدا. خب عقل اطاعت محض کرده، عقل دیگر لایق شأن و کرامت و احترام است دیگه. فلما رعا الجهل ما اکرم الله بهی العقل و ما اعطاه ازمر له العداوت. اولین گستاخیش به خدا اعتراض کرد، شو اون لایق احترام و کرامت بود، هم تمرد کردی و هم میگی چرا به عقل خدا احترام محبت کردی، کرامت دادی، چرا اون رو عزیز شمردید، چرا بهش عطا کردید. دشمنی عقل رو در نهان گریب، آخه خدا به عقل کرامت داده، عقل چه کار کنه؟ ای ملعون، دشمنش رو طول گرفتید، خدا کرامت داده دید. هم پررویی میکنید هم یکی دشمنش رو. بعد عجیبه این پررویش. فقال جهل یا رب هازا خلق منی هازا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته و انا زدته. ببین چقدر پر روی، و انا زدته ولا قوت لی بهی فاعطنی من الجند مثل ما اعطیته. برتری جوییش، تحمل این که من نمی بینم این برتری ها رو، من هم ضد او هستم، مقابل او هستم، شروع می کند این جهل، اون استکبرت، این کلام خدا به جهل، به صفتی که برای او قائل می شود. خب در مورد ابلیس هم باز همینطوره. مولا الاسلام می فرماید که فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید و کان قد عبد الله ستت آلاف سنتین. عبرت باشه ای انسان، این ابلیس که با این همه عبادات، با این همه مقاماتی که داشته، 6000 سال در ملکوت، جهده جهید، معلوم میشه که این جهد او، عبادت او، رفتار او در ملکوت اصلا مورد توجه واقع بود، اینقدر فوق‌العاده بود. حالا بگذاریم بعضی روایات، بعضی مطالبی که در جایگاه ابلیس در عالم ملکوت داشت مطالبی آمده است. خب چنین می‌فرماید عبرت بگیرید که چی شد؟ ان کبر ساعتن واحدت. استشباری هم تو چیزیه، چه چیز خطرناک عجیبیست. یک ساعت استشبار او، ببین به کجا افتاده و چی شد. حالا نمونه‌هایی از استشبار ابلیس چه در قرآن در بحث ابلیس شناسی مفصل اینها آمده، بنده به مناسبت جلسه یکی دو نمونهشون رو از قرآن ذکر میکنیم. فرماید و اذ قال للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. رفتار ابلیس رو با خدا، وقتی خدا امر کرد این سجده نکرد، شهید تمرد شد، بعد علت تمردش رو گستاخانه به خدا، خدا رو به سوال میکشه، خدا رو به سوال میکشه آیا من سجده کنم به کسی شد خاچه؟ این خیلی عجیبه. قال ارايتك هذا الذي كرمت علي، فرمان این کاف کاف خطاب برای تأکید آمد، اینجا کاف زایده است، که ارايتك، این سوال هم یه سوالی است که بزرگان نظرات جالبی دادند. بعضی میفرمایند که اینجا سوال یک لحن انگار توبیخی است، سلام میگه چه آن به من خبر بده ببینم چرا او رو به من برتری دادی. ببین رفتارش چی، تو تمرد کردش یه چیز، این جور با خدا صحبت میکنی، ارایته که. حالا بخوام یه خورده باز کنی، مثلا شاید این من ازش در بیاد، خدا چه دست گلی باب داد این خطا رو کردی، چه خطایی بود کردی تو، یه من مثلا چونین رو مارین چونین رو میگه برو مثلا به خاک سجده کن، چطور گستاخانه، چطور دارد. بعد در همین آیه فرماید ادامه گستاخی به کلمش تمام نمیشه ها، تا ادامه شو داره عملیاتی میکنه. لئن اخرتنی الى یوم القیامه، اگه به من فرصت بدی ها، لاحتنکن میفرمان چه، یعنی کسی رو چیزی رو از بیخ قطع بکنی دیگه، ادامه رشد چیزی ازش نمونه دیگه، از ریشه. اگر من فرصت پیدا کنم به این بنی آدم، از ریشه اینها رو به اصطلاح نابود میکنم، منم با تأکید لا نون ثقیله، این همه تأکید، این شدت الا قلیلا. اینجا بحث خیلی مفصل هست که این علم شیطان رو داره باز میکند. هنوز اینجا جناب حوایی هم نیست، معلوم از کجا میدوند که این ذریه خواهد داشت از ادادن. حالا برفرض حوا هم بود، آخو نسل تا روز قیامت، چه علمی داری اینها رو میفهمی؟ تازه تا روز قیامت علم شد، نه کجا فهمدی لا قلیلا، یه ذریه بنی آدم رو نمیتونستن فریب بده، زورش نمیرسه، سوادان از کدوم دانشگاه یاد گرفتیم، چونین اون سرخ کثیفی با چونین خشم چینه ای برای ما بیچاره ذریه بنی آدم، برای ما بیچاره این. اون وقت در یک بله آیه ای درباره همین کلمات شسیف این عنصر ناپاک، اینجا باز استشبرتر رو یا استشبره رو باز به کار میبرد. و از قول نالیل ملائکت سجدول آدم فسجدو الا ابلیس ابا و استکبره و کان من الکافرین. این سه وضع پیچیده خاص رو خدای متعال اینجا بهش عنوان استکبار رو میفرماید. در یک جایی میفرماید که باز خود برتربینی این ملعون رو بله حافظه ما از یک طرف چشمام و از طرف دیگر دیگه اینها بله. خب یه جایی بود که خداوند برای این ابلیس به صراحت و عزیزان الحمدلله اهل علم و اهل مطالب و بقیه مطالب رو میگیرن خودشون. در یه جا میفرماید قال ما منعک الله تسجد اذ امرتک. چه جواب میدین ملعون؟ قال انا خیر منه. هم تمرد و هم برتری بینی. خلقتنی من نار و خلقته من طین. و خدا چه میفرماید؟ قال فهبط منها فما یکون لک ان تتکبر. برو که دیگر تو در اون جایگاه نیستی که اینقدر دیگه قلدری بکنی و در محضر خدا و اینطور این رفتار رو داشته باشید. خب حالا این جای سوال هست دیگه، استکبار وقتی چنین فردی یا چنین عنصری با خالق خودش که هیچی نیست اینطور رفتار میکنه، حالا با دیگران چه رفتار خواهد کرد؟ معنای استکبار جا داره که از دیدگاه قرآن یه خورده بیشتر باز بشه. حالا یکی از مصادیق باز بشری از استکبار که قرآن باز این رو باز کرده است، این فرعون رو باز به صراحت این رفتار تمرد در محضر خدا و گستاخانه این تمرد و از روی خود برتربینی، این ستا باز در استکبار این فرعون مطالبی آمده که چند آیه انشاءالله. خب در یک جایی و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فأوقد لی یا هامان الطین فجعل لی شرحا لعلی اطلع الى اله موسی و انی لأظنه من الكاذبین و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق ظنوا انهم الینا لا یرجعون. فرعون دوربراش رو زن میکند و اونا خطاب میکنه آی این دوربرهای من، من برای شما غیر از خودم الهی نمیدانم، برای شما غیر از خودم الهی نمیدانم. آی هامان برو جل از جل چیزهای درست کن، در آتش بپز که آجرهای پخته محکم سفت از اونها برام یه قرصی بلند درست کن که من برم این موسی نعوذ بالله، موسی که میگه آسمان خدای من آسمان، من برم او رو پیدا کنم به بی حسابش رو تمام کنم. حالا در اینجا بحثه هاییست چون ملعون این برج و رفت چه ادا اطواری در آورد، چه شگرده های اون رو بازی کرد، اومد به این مردم بیچاره گفت که من خدای موسی رو کشتن تمام شد. و با این رفتارهایش استکبره، این فرعون استکبار کرد هم خودش و هم لشکرش. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. خب این گستاخی تا کجا رسیده و این خود برتربینی به کجا رسیده؟ قرآن باز می فرماید فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. روح استشباری فرعون رو قرآن اینجور بیان فرماد، وقتی که برای فرعون و اطرافیان و همه آن مردم از طرف ما آیات روشن، حجت تمام، دلائل واضحه وقتی برایشون آمد به حق، که اینقدر بدیهی بود که هیچ احدی نمیتونه اینها رو انکار کند، با چنین شرایط واضح فرعون ملعون دستور داد همه اونهایی که به موسی ایمان آوردند مردهایشون رو بکشید، زنهایشون رو نگه دارید. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، اطرافیان موسی رو، واستحیوا نساءهم. حال این زاد بحث خیلی دردناکه، از یک استکبار، از یک مستکبر با چنین جنس انسان خیلی دردناکه. اولا کشتن مرد و نگه داشتن زن او و این چنین تصرف در زندگی یک ناموس یک انسان، حالا چه معناهایی دارد که جای خودش باشد. و ثانیاً با این عمل کثیف چه جنایاتی رو مقدم چینی می کند برای این جای خودش، جای بحثه. و این به خیال کثیف خودش، ذلت به حسب ظاهر خودش برای مؤمنین که می خواهد با این صورت اهانت بکند و این فضا رو ایجاد بکند، جای خودش. و خیلی از این مسائل که مجموعاً این کار رو این مستکبر در زمان تولد حضرت موسی و ایام دیگر هم کار متداولش بود. در جای دیگر این مستکبر اینطور میگوید وقتی که ساحرها میان اون جریانات، خودش انتخاب کرده ساحرها رو، خودش آزمایش کرده اینها رو، خودش با اون سیری که مفصل در تاریخ در تفسیر بگذاریم از همین اینها، خب بالاخره اینها قبول کردن که حق این مؤمن شدند. این مستکبر چقدر برایش سنگین شد، من شما فساده بودن برای مبارزه این، شما برگشت مؤمن شدید. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. شما بدون اجازه من ایمان آوردید، از من اجازه گرفتید ایمان آورد. ببینید چقدر این ملعون گستاخ پر رو، با اینکه حق این همه روشن شد دیگه. بعد یا معلوم میشه که یک مارک میزنه، چون ملعون ها اینا اینجورن، اول یه مارک میچسبونند، خودش هم میدونه اینطور نیست، میچسبونه مارک رو، چون تقوا خدا ترسی نیست، شد چون خداست انسان دیگه میداره در حق، برای باطل دستش بازه، هر چه بخواه حریم نیستن وجود ندارد برای یک مستکبر، هیچ حریمی. خب بعد محاکمه، بعد یه حکم صادر میکنه، اون چی؟ فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أینا اشد عذابا و ابقا. می فرمایند که این دست و پا رو به خلاف بریدن بدترین شکنجه هست. حالا در جریان خونش چه اتفاق می افتد، در اعصابش چه اتفاق می افتد، حالا اینا اهل فن اینا رو می دونند. میگه این که دست و پا رو به خلاف بریدن سختی ترین شکنجه هست برای یک فرد. به اون تهدید میکنه که آنطور دست و پاشو ببرید و بعد حتما شما رو به دار آویزان میکنم از درخت بچه چی؟ تا بدانید که آن خدای موسی خیلی اشد عذاب قدرتمنده، یا من دارای چنین قدرت عذاب شدید بخوام به کسی میدم. استکبار یعنی این ستا رو در همه آیات زیاد هست. بنده با این یکی دعایه تمام کنم. خب حشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، دور براش زم کرد گفت انا ربکم الاعلا، ای گستاخی ها رفته تا در جای دیگه. قرآن می فرماید ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الی فرعون و ملئه به آیاتنا فاستکبروا و کانوا قوم مجرمین. ما حضرت موسی هارون به آیاتنا با دلایل خیلی واضح، حجت خیلی روشن، دیگه هیچ احدی بهانه نداره که من نفهمیدم و نمیتونستم بفهمم، اشتباه کردم، خطا، با چنین وضعی استکبرو، مثل اون استکبار کرد. خب این مطلب را هم در مقابل استکبار در یه حدیث قدسی بخوانیم تا فرصت رسید وارد استکبار یهود بشویم. اجر نشود دیگه من برای خداوند در اون به حضرت موسی خطاب میکند اتدری لمن آجیتوک و بعثتوک الی خلقی، یا موسی میدونی که چرا من تو رو به پیامبری مبعوث کردم و این مقام بالا رو بهت عطا کردم، میدونی الترسی بود؟ قال لا، خدای من چی میدونم، شما همین دست خودید. لا یا رب. قال انی قلبت عبادی و اختبرتهم فلم ارى اضل لی قلبا منک، من همه بندگانم رو زیر رو کردم، اینا رو آزمایش کردم، دیدم هیچ کس به اندازه تو در برابر کبریای من قلبش ذلیل نیست. ذلیل ازل از همه اونها. فاحببت ان ارفعک من بین خلقی لأنی عند منکسر قلوبهم، من در دلهای شکسته هستم و تو رو از خلقم رفعت دادم. خب این مختصر معنای بود در سیر استکباری که هم در معنا و هم در سیر تاریخی ریشه استکبار و خاصیت استکبار، که تا این که ببینیم خدای متعال یهود رو با این ویژگی که به صراحت این رو قرآن درباره اونها به کار برده کجا و چگونه. ظاهرا چون دیگه وقت تمام شد، انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.